بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه 2، استاد اسدپور، 13888.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا عبد القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیة الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین بتراب مقدمه ارتضا بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع. خب بحثمون در مباحث الفاظ عرض شد جلسه گذشته که خلاصه رسید به اینجا که مباحث الفاظ مثلا جزء مقاصد علم منطقه، یعنی از مسائل علم منطقه. اگر جزء مسائل علم منطق باشه، گفتیم که خب طبق قاعده بایستی بره تو همون مقوله‌ای که باعث خطا میشه. یعنی مثلا اگر گفتیم لفظ باعث خطا در فکر میشه، پس منطقی است. خب خطا در فکر کجا مطرحه؟ خطا در فکر یا در معرف مطرحه یا در حجه. مباحث الفاظ بایستی برن اونجا بحث بشن، که نشونم دادیم خدمتتون که اونجا بحث شده. اما یه حیث دیگری داشته قضیه که مرحوم مظفر میاد این مباحث الفاظ رو قبل از ورود به معرف و قبل از ورود به حجت اول علم منطق قرار میده. تعبیر خودشون این بود دیگه، آخرین خطی که جلسه گذشته خوندیم، انگب حسن خواه مقدمتن لعلم المنطق. مباحث الفاظ مقدمه ای واسه علم منطقه، هرچند جزء مسائلش هم هست، جزء مقاصدش هم هست. چند وجه عرض شد. یکی این که گفتیم خود منطقی میخواد این به اصطلاح علم خودش رو، این تحلیلی که در منطق تدوینی دارن رو با الفاظ انتقال بدن، لذا اگر الفاظ باعث خطا بشه ممکنه تو همین نقل و انتقال مفاهیم منطقی هم باعث خطا بشه. یکی دیگرش این بود که عرض شد چی؟ ما اصل تفکراتمون با چیه؟ الفاظه. وقتی تصویر کردن که کل تفکرات ما با الفاظه، ایشون میخواد بگه بابا ما قبل از اینکه ورود به معرف و حجت و امثال اینها بکنیم، تمام مفاهیم ذهنیمون، علم خصولیمون رو داریم با الفاظ روش تفکر میکنیم، تأمل میکنیم. این یه تمهیدیه که بابا وقتی فردا وارد معرف و حجت شدی، نمیخوایم فقط و فقط با صرف معانی و وجودهای ذهنی کار کنیم، با الفاظ میخوایم کار کنیم. کما اینکه تا آخر منطق نشونتون میدیم دیگه، حالا بریم جلوتر میبینید انشالله. و اول آخرین وجهی هم که عرض شد خدمتتون این بود که آقایون اومدن تصویر کردن تو ابتدای منطق و مرحوم مظفر بیشتر دیگه روش مانور داده و کار کرده، به خاطر تفکیک این حقیقت و اعتبار و اینکه چگونه ممکنه یک امر اعتباری تو امور حقیقی تاثیرگذاری داشته باشه و این بحثا. مباحث الفاظ اول منطق ذکر کردن و قبلا هم یه جمله گفته بودم خدمتتون که مرحوم مظفر کتاب المنطقش رو در حقیقت داره مقدمه میگیره واسه اصول فقهش، لذا مباحث الفاظ رو پررنگتر از آقایون منطقی دیگه کار کرده. کتاب منطقی دیگه رو ببینید، خیلی گذرا مختصر ممکنه تو دو سه خط مباحث الفاظ رو گفتن و رد شدن. مظفر نه، کار کرد، وجودات رو توضیح داد، وجود خارجی، وجود ذهنی، وجود نمیدونم لفظی و کتبی، بعد حالا وارد دلالات میشه اونم با این تفصیلی. اینا به خاطر اون مقدمه حیث اصولی قضیه است که خب انصافا هم کار درست و به جایی. به هر حال حالا از اینجا به بعد میخوایم بگیم که چطور میشه که این انس و رابطه ذهنی بین لفظ و معنا ایجاد میشه. چطور ممکنه من از یه امر اعتباری که حالا اینجا تو بحث ما مصداقش لفظه به یه امر حقیقی که تو بحث ما مصداقش معنا و وجود ذهنی انتقال پیدا کنه؟ لذایشون میاد کلن بحث انتقالات ذهنی رو اینجا تحلیل میکنه. میگه آقا ما یه مقوله‌ای داریم در ذهنمون به اسم انتقال ذهنی. این انتقال ذهنی یعنی چی؟ یعنی ما از علم به یه چیزی منتقل میشیم به علم به یه چیز دیگه. اسم این حرکت، اسم این انتقال ذهنی رو آقایون گذاشتن دلالت. بعد جلسه گذشته عرض کردیم مقصود اصلی این انتقال ذهنی است، این دلالت به معنی انتقال ذهنیه. اما آقایون اومدن به خاطر حیث ادبی قضیه که ما از دال به مدلول پی میبریم، پس دلالت چیه؟ دلالت وصف این داله است. درست شد؟ ببینید مقصود اصلی این بحث انتقال ذهنیه، تعریف دلالت به اینکه صفت داله مطلب رو گم نکنه. اصل مقصود ما انتقال ذهنی بود که تو دلالت هست. حالا آقایون به خاطر حیث ادبی و لغوی قضیه بیشتر اومدن گفتن دلالت وصف داله، باشه وصف هر چی میخواد باشه، ولی به هر حال این انتقال ذهنی مقصود اصلی ماست، ما میخواییم با این انتقال ذهنی کار کنیم. همون دیگه مصدر وصف دیگه، حدث دیگه، وصف اینجا معنی حدث، صرفی صرف عربی اسم معنا، درست شد؟
دلالت فعل داله؟
فعل نیست، وصفه دیگه، چون بعضی فعل هست و بعضی وصف هست، حالت هست. دلالت حالتیست در دال، آره راست میگه، دلالت حالتیست در دال، اما این حیث بیشتر لغوی و ادبیشه، نه حیث منطقی. حیث منطقی قضیه انتقال ذهنی است. بذار اگه تأکید داریم این انتقال ذهنی رو بیارید، گم نشه وسط. و آقایون اومدن پس گفتن ما انتقال ذهنی بخواد در ذهنمون صورت بگیره یه دالی نیاز داریم، یه مدلولی نیاز داریم، اما خود دال و مدلول کفایت نمی کنه، خود دلالت مهمه. ببینید این منظورمه، وقتی آقایون میان میگن دلالت دال میخواد و مدلول میخواد، بله دال میخواد و مدلول، اما این دال و مدلول به تنهایی کارساز نیست، اون دلالتی که انتقال ذهنی توش محقق میشه اون مقصود اصلی ماست، درست شد؟ لذا میخوایم بگیم از دال به مدلول کی ما میرسیم؟ کی انتقال ذهنی حال صورت میگیره در ذهن ما؟ اون روز دو سه تا شرطشو گفتم. یکی چی؟ علم به وجود دال. علم به وجود داله که باعث انتقال ذهنی من میشه، نه خود دال در خارج. دود در خارج هست، ولی من توجه به دود ندارم، علم به وجود دود ندارم، خود انتقالی هم نیست. دقت کردی چی میگم؟ از اینجاست که میگیم انتقال ذهنی گم نشه ها، مقصود اصلی غرض اصلی ما انتقال ذهنی است. پس به خاطر اینکه انتقال ذهنی صورت بگیره بین دال و مدلول، یک علم به وجود دال، دو علم به ملازمه یا وجود ملازمه بین دال و مدلول، این دوتا علم شرطه. من باید علم به وجود دال پیدا کنم در خارج و علم به ملازمه بین دال و مدلولم در خارج داشته باشم، که بعد از اینکه من علم به وجود دال پیدا کردم، سریع ذهنم منتقل بشه به وجود مدلول. بذار این دوتا شرط شرایط عامه کل دلالاته، بعدن که وارد اقسام میشیم شرایط ممکنه فرق بکنه، اما این دوتا تو همه شون هست. علم داشته باشیم، خب
داشته باشیم.
آره دیگه اینجا یکی کردیم اینو، آره راست میگه، یعنی مفهوما دال رو بشناسم، به وجودش هم علم داشته باشم، به ملازمه بین دال و مدلول هم علم داشته باشم تا دلالت صورت بگیره. اما دیگه اینجا دوتا رو یکی کردیم چی؟ بله دیگه تو ملازمش، بله دیگه وقتی ملازمه به دال و مدلول رو میدونن، یعنی مدلولم مفهوما میشناسن. چان؟ نه به وجود مدلول میخوایم برسیم تازه.
نه وجودش.
آها به مفهومش. مفهومش تو ملازمه هست دیگه. تو ملازمه هست.
اولون میشه بعد ملازمه رو موقعی میبریم.
باشه. حالا تو ترتیب شه بدن زره. برای ورود به دلاله. فهمیدم چی میگید. مفهوما بله، هم دال رو میشناسم، هم مدلول رو میشناسم. درست شد؟ بعد از شناخت اونها، یعنی حالا از اونها ما اینجا دیگه چیز فاکتور گرفتیم، وجود دال و علم پیدا کنم و ملازمه رو علم داشته باشم بهش، بعد این فرع بر اینه که دال و مدلول رو بشناسم دیگه. وقتی ملازمه رو علم دارم، یعنی دال و مدلول رو خب میشناسم.
خب
باشه، حالا واسه بریم جلو در تحصیل، پس تصور خلدش فعلا اصلا تو فضا نیستیم فعلا، حالا بیا جلو تا چشم بشه. پس میخوام بگیم که علم به دال، علم به وجود دال ما رو میرسونه به علم به وجود مدلول. این انتقال ذهنی، این تبادر و خطور ذهنی رو آقایون اسمشو میذارن دلالت. حالا بخواید حیث ادبیش هم حفظ کنید، باشه حفظ کنید، بگید که چی؟ دلالت وصفیست در دال که باعث انتقال ذهنی میشه، اب نداره، اما یادمون نره که اون اصل کاری انتقال ذهنی است، حیث منطقی قضیه انتقال ذهنی. خب این تا اینجا. بعد از این اومدیم گفتیم که حالا چون شرط کردیم در دلالت ملازمه بایستی باشه، آقایون بر اساس وجود این ملازمه و نوع این ملازمه دلالت رو تقسیم کردن، گفتن دلالت یا ملازمه خارجی و واقعی دارد. آره به اعتبار ملازمه دلالت رو داریم تقسیم میکنیم. ببین دیروز با هم نوشته بودم یادتونه، میخوام بگیم اصل تقسیم مال ملازمه است، ملازمه یا خارجیه یا خارجی نیست، اما به اعتبار انواع ملازمه داریم دلالت رو تقسیم میکنیم. اینجا فرق نمیکنه دیگه، یک چون در دلالت هم ملازمه شرط به هر حال. لذا میخوام بگیم این دلالت بین دال و مدلول یا باعثش یه ملازمه خارجی و واقعیه یا نه یه ملازمه خارجی و واقعی نیست. خب پس چون شرط کردیم ملازمه باید باشه، پس چه نوع ملازمه ایه؟ یه حالت بیشتر نمونه، ملازمه غیر واقعی. ملازمه هست ولی غیر واقعیه. اصطلاحاً اسمش میذارن اعتباری، اسمش میذارن وضعی، قراردادی، فرق میکنه. درست شد؟ پس وقتی علم به وجود ملازمه رو بین دال و مدلول شرط کردیم، حالا بر اساس ملازمه میایم مسبب ملازمه که دلالت باشه رو تقسیمش میکنیم. دلالت یا ملازمه خارجی و واقعی داره یا ملازمه خارجی و واقعی نداره. این یعنی چی؟ یعنی ملازمه نداره. ملازمه نداشته باشه که از فرض اومدیم بیرون. یعنی ملازمه هست ولی اعتباریه. اصطلاحاً چی؟ وضعی و قراردادیه. درست شد؟ اون تیکیه که ملازمه خارجی و واقعی داره، ملازمه تکویناً تو خارج هست، آقایون تقسیم کردن. گفتیم این تیکش دیگه استقراءه. تا اینجا دوران بین نفی و اثبات بود، برهانش هم عقلیه، تقسیمش هم ثنائی. اما وقتی این قسمت رو وارد میشیم دیگه دوران بین نفی و اثبات نیست. میخوایم بگیم یا ملازمه ما ملازمه ذاتی و عقلی است که گفتیم دیروز. یعنی چی؟ یعنی فقط عقل به تنهایی کشف این دلالت رو میکنه. خود دال و مدلول بدون وساطت هیچ چیز دیگری ملازمه بینشون هست. ملازمه ذاتی دال و مدلوله، سبب دیگری نمیخواد از خارج. این یعنی ملازمه ذاتی. خود دال و مدلول دلالت رو محقق میکنن. من همین که علم به دال داشته باشم دیگه علم به چیز دیگری نیاز ندارم. علم به دال و علم به ملازمه کافیه واسه دلالت. دیگه شرط سوم و شرط چهارم و اینا دیگه نیاز نیست. درست شد؟ این یعنی ملازمه ذاتی. پس ملازمه واقعی و خارجیه و ذاتی دال و مدلوله. درست شد؟ عقلم به تنهایی کاشفشه فقط. دیگه شرط اضافی و نمیدونم سبب دیگری نیاز نداره. یا اینجوری یا اینکه نه، ذاتی و عقلی نیست. یعنی صرف دال و مدلول کافی نیستند، یه چیز دیگری هم نیازه. اون چیز چی میتونه باشه؟ آقایون گشتن فعلا فقط طبع پیدا کردن. ممکنه فردا پس فردا یه حالت دیگری هم کشف بشه. به خاطر این تیکش میگیم استقرایی ها. لذا میگن چی؟ یا به تنهایی بین دال و مدلول کافی نیست، طبع هم نیازه. یعنی ملازمه یه چیزیه بین دال و مدلول به اقتضاء طبع. درست شد؟ خب اینو گفتن عقلی، اینو گفتن طبعی، اینم گفتن وضعی. سه تا دلالت داریم. بله دیگه. لذا میگیم نمیخوایم بگیم عقلا فقط همین دوتاست. اشکال نداره، اشکال نداره، فعلا این دوتا کش شده. فردا اگه سومی کش شد با اونم کار میکنیم. هیچ لذا میگیم خودمون میگیم استقراءیه که همین اشکال پیش نیاد دیگه. نمیخوایم ادعا کنیم که فقط این دو قسمت دیگه، قسمت سومی دیگه نیست. لذا میخوایم بگیم ممکنه قسمت سومی هم پیش بیاد. لذا خودمون میگیم استقراءیه. بعضی زور زدن اینو عقلیش کنن ها، ولی ما خودمون خلاص میمونیم، ما استقراءیه، بابا عقلی نیست. چی؟ عقل همون عقلی که اونجا خوندیم. عقلی که بابا اول مرتبه خوندیم دیگه، همون عقله. یعنی همون چیزی که باعث کشف واقع میشه، کلیات رو درک میکنه. اینجا درک ملازمه رو کرده. درست شد؟ و چون ملازمه ما بین دال و مدلول به تنهاییه، درست شد؟ دال و مدلول به تنهایی کافی هم واسه اثبات ملازمه، عقل به تنهایی کشف میکنه و تمام. اما توی این آیه دیگه ببینید، هرچند ملازمه رو عقل درک میکنه ها، ببینید میخوام بگیم تو همه اقسام دلالت کلا، اصلا بیاید اینجا این بالا، تو تعریف دلالت اصلا عقل عقص شده، تو همشون عقل دخیله. برای اینکه ما تطبیق بدیم اون ملازمه‌ای که اونجا فهمیدیم اینجا هست یا نه، یعنی باید کلی ملازمه رو قبلا درک کرده باشیم دیگه، این عقلیه. حالا اون کلی ملازمه رو اینجا میام تطبیقش میدم، اینجا تطبیقش میدم، اینا همش کار عقله. درست شد؟ لذا تو کل دلالت ما عقل رو داریم. حالا که اینجا میگیم ملازمه ذاتی یا عقلی، فقط میخوام بگیم صرف چیه؟ کشف عقله. ذاتاً بین دال و مدلول ملازمه هست، عقل به تنهایی کاشفه. اما اینجا چون ذاتیه بین دال و مدلول نیست، یه چیز دیگه این مسببه، عقل کشف میکنه. اما به اسم اون مسببه، به اسم اون سببه اسم گذاریش کردن، گفتن طبیعی. اینجا هم به اسم اون وضع اسم گذاریش کردن، گفتن وضعی. اما تو همه شون عقل دخیله. آره آره ملازمه رو کلی درک کرده دیگه، کلی ملازمه رو حالا میاد اینجا تطبیقش میده، میگه من ملازمه بین دود و آتش رو درک کرده ام، حالا که دودو میبینم پی به آتش میبرم. درست شد؟ تو همشون اینجا عقل تنهایی بود. چرا؟ چون علت و معلولن، دیروز تحلیل کردیم دیگه. اما اینجا چون تب هم دخیله، عقل به تنهایی و دال و مدلول به تنهایی کافی نیست، تب هم دخیله، به اسم اون تب نام گذارش کردن، اینجا هم به اسم اون وضع نام گذارش کردن. ولی تو کل اینا اصل کلی ملازمه و تطبیقش به عهده عقله، یادتون نه؟ خب بابا نفس دیگه، هزار بار قبلا گفتیم به اعتبار کارهای مختلف نفس اصطلاح گذاشتن.
خب
ذهن حالت مغز رو میگی، مغز مادیه، اون مغز رو میگی ذهن، اون مادیه. اما اگر بگی ذهن، نه، فضای معلومات ما، فضای معلومات ما یعنی همون خیال. خیال و ذهن یکی میشن، خیالی که ما ترکیب درست کردیم، نه مزفر، خیالی که ما گفتیم با ذهن یکی میشه، یعنی جایی که معلومات ذهنی ما اونجا حاضره، حافظه. این یعنی ذهن. اشکال نداره، اون بحثای بعدیشه، میدونم مادی نیست، نه نه میخوام بگیم ماده و روح تأثیر و تأثیر نسبت به هم دیگه دارن. شما تنتون تیر میخوره اما روحتون میپره، چرا؟ همینو میخوام بگم، میخوام بگم تأثیر و تأثیریه که ماده و روح، بدن و جسم با هم، بدن و روح با هم دیگه دارن. یا یه مثال دیگه، روحتون متأثر میشه، روحتون مثلا غم دیده، بدنتون دراز کش میشه زمین، باید بیان جمعتون کنه. درکه چی میگم؟ رضا اثراتی که روی روح هست ممکنه روی جسم سرایت پیدا بکنه، آثار و عوارضی که به جسم بار میشه ممکنه روی روح. حالا سوال پرسیدید خوب بود، یه روایتی از امام صادق دیدم خیلی اصلا حال کردم، حیث منطقی قضیه رو. بعد حضرت ازش پرسیده بودن که خلاصه رابطه بین روح و بدن به چه شکله؟ حضرت خیلی قشنگ تحلیلی داده، انصافا حال کردم وقتی دیدم روایتو. حالا الان خاطرم نیست، من چند سال پیش. بعد نه بابا، ایشون اومدن گفتن که، حضرت در جواب ایشون گفتن که کل لفظ و المعنا، چطور لفظ و معنا با هم متحدن اعتبارن؟ درست شد؟ بدن و روح هم با هم اتحاد دارن. حالا اتحاد اونجا اعتباری نیست، حالا اونجا درست میکنیم انشاءالله واسهتون تو فلسفه که اتحاد حقیقیه، اونجا وحدت اصلا بین روح و جسم. ولی به هر حال این تأثیر و تأثیراتی که بین لفظ و معنا هست، لفظ باعث خلط در معنا میشه، معنا باعث خلط در لفظ میشه، همین تأثیر و تأثیرات در بین روح و بدن هم هست.
ما میگیم عقل کشف میکنه، عقل کشف میکنه. خب این تصورات ما، ما بالاخره پس مثلا یه ذهن جدا ندادیم، اولش رو بریش کنیم ذهنی که مثلا جدا باشه، ندیدیم
یعنی چیزا. دیگه همون حالتای روح هر همشون،
یعنی تصورات،
همه حالات نفس،
همش یقل، همش یکی،
همش حالتای نفس، صفات و احوال نفس،
معلومه اینا هم نمیگه،
همش همینجوری دیگه. اعتبار ماست، ببین تیکه‌هاش اعتبار ماست. گفتم به اعتبار کارهای مختلفی که نفس داره ما اعتبار کردیم، تیکه تیکش کردیم. یه کاری میکنه به اون کارش میگیم عقل، یه کار دیگه میکنه به اون کارش میگیم مثلا ذهن. اینجوری
مثلا یه شستشوی مغزی میدنم
بابا، چه رفت داره به اینجا؟ حالا باشه اونجا باید دست کنیم،
بالاخره همش که با روح میسکه، همش عقل.
نه نه، میخوام این همش با روحه. خب بالاخره حس رو ما با حواسمون درک میکنیم دیگه، بالاخره یعنی حواس بدن ما دخیله توش،
همه این تصورات و ضبطش اینا همش با روح میسکه،
همش با روح، همش با روح. حالا بفهمید باشه میرسی چی؟
خب خیلی چیزایی دیگه رو انداخت کنیم، چون از اون عقلی که میفهمه توی طرف بعد توی مسائل دیگه رو بخوام بگیم نه درست
میرسیم چشم الان
هست
همین رو لذام، به خاطر همین گفتیم استقراص دیگه، ممکنه زیاد بشه اینجا به تنهایی عقله. باشه اینجا به تنهایی عقله، اینجا به تنهایی عقل نیست، تو قبول داری دیگه؟
قبول داری.
بعضی اینو نمیگن، بعضی میگن اینجا هم به تنهایی عقله. حالا میرسیم جلوتر، لذا تبو حذف کردن با این استدلال که اینجا هم به تنهایی عقله. اون روز آیه چیز میگفت درست شد؟ چی؟
آها
درست،
باشه
نداره، لذا میگیم اشکال نداره واردش کنیم، چون خودمون مجاز کردیم همون ابتدا هم دیگه گفتیم استقراء، هر کی هر چی پیدا کرد بیاره بسم الله.
الان تو همین که داره پیدا میگه تو همین نام ما بالاخره با یه دودی میرسیم یه آتیشی مواد فیزیکی
میگن دستانه میگن میرسیم دیگه. اجازه بده به تب برسم، چشم خودم میگم جواب. خب پس بریم جلوتر.
چیزی که تصور دیگه.
دوباره میشه مثلا
اگه قبول کنیم که تب لازمش عقل، یعنی زمانی که فجیست رو درکت که توی شرایط مثلا ناهمواری قرار گرفته اون موقع خجالت کشید سرخ شد، نه همه تبعه با هم شریکه دیگه.
بله دیگه، تب دخیله، عقل درک میکنه. خب این عقل فقط مدرکه ها، عقل چیزی جعل نمیکنه، اضافه نمیکنه، سبب نیست، ملازمه واقعیه، عقل فقط مدرکه. اما توی تب میخوام بگیم این ملازمه واقعی تبعیه، عقل فقط درک میکنه. ببین باز اینجا هم کار عقل درکه، تو بالایی هم کار عقل درکه، منتها اینجا ملازمه ذاتی بین دال و مدلول بود، اینجا بین دال و مدلول ملازمه ذاتی نیست، طبع دخیله، طبع هم یه واسطه ایگه این وسط. عقل تو همه اینا کاشفه فقط.
اگر هر مونی دیگر بارد کنیم اون منعقل با کم کنیم دیگه،
نه این میمونه، این ذاتیه. آره دیگه، ذاتی و عقلی یعنی فقط صرف عقل، ذاتن بین دال و مدلول ملازمه هست، خود دال و مدلول، هیچ واسطه دیگه ای نداره. حالا اگر واسطه دیگه ای باشه، اون واسطه دیگه رو اسم گذاری میکنه. شما یکی شما مثلا ما تب پیدا کردیم، شما اگه چیز دیگه دارید بیارید، لذا میگیم این تیکش هم استقراریه که دیگه این اشکالا پیش داره. خب
این بگیم
ذاتی و
تب
چه خواهد کنیم؟ ذاتی و عقلی رو بگیم ذاتی باشه، گفتم بعضی گفتم، بعضی تعبیر ذاتی رو هم آوردن، مظفر گفته عقلی، اشکالی هم نداره. اصطلاح دیگه جعل دست بکنم
توی علت و معلوم، صرف علت، صرف معلوم که این ملازمه نیم قانون علیت هم باید چی باشه دیگه؟
خب علیت تو علت و معلوم عقص شده دیگه، علیت رو میخوایم بگیم واقعیه، خارجیه، بین هم دال و معلوم، بین علت، نه بین علت و معلوله. حالا میرسیم چش تو معقولات ثانی فلسفی اینو بیشتر توضیح بدیم، جلوتر میرسیم جلوتر. آره بابا میخونیم کم چیز نکنید بکنید. ببینیم، نه 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 اینم درستش میکنیم، طبع کی هم الان بحث میکنیم، فعلا مبهمن گفتم تا بعدا کار کنیم. خب این سه قسم پس درست شد، دلالت عقلی و طبعی و وزیر آقایون اینجوری تعریف کردن. حالا بریم ببینیم جلوتر. بعد اومدن گفتن که حالا اگر دال ما لفظ باشه، به دلالت میگن دلالت لفظیه، اگر دال ما لفظ باشه به دلالت میگن لفظیه. این دلالت لفظیه ممکنه تو همه اینا پیش بیاد، دقت کنید، ما تو دلالت عقلی هم ممکنه لفظ دال ما باشه، تو دلالت طبعی هم ممکنه لفظ دال ما باشه، تو دلالت وضعی هم ممکنه لفظ دوباره دال ما باشه. به همه اینا میگن دلالت، مثلا عقلی لفظیه، طبعی لفظیه، وضعی لفظیه، و ممکنه دال ما لفظ نباشه، چیز دیگری باشه، هر چیز دیگه ای. اینا رو هم بهش میگن غیر لفظیه. تو همه اینا باز دوباره لفظ تعریفش چی بود؟ اول سیوتی خوند. لفظ. لفظ، لفظ. صوتون یعتمد علی مقطع الفم. درست شد؟ هر صدایی که از دهان خارج میشه به میگن لفظ. حالا چه لفظ بگید؟ مستعمل باشه، معنادار و وضع شده، چه لفظ مهمل باشه، بی‌معنا، بی‌معنا. مثال چی میزدید اونجا برای بی‌معنا؟ یا چیز دیگری، آخ. این بحثا بود دیگه. حالا میرسیم جلو. لذا میخوام بگیم تو همه اینا، یعنی تو دلالت عقلی، تو دلالت طبیعی، تو دلالت وضعی، اگر دال ما صوتی باشه که معتمد بر مقطع فمه، به میگن لفظیه. اگر نه چیز دیگری غیر از این لفظ باشه، بهش میگن غیر لفظیه. برای همش مثال بزنیم الان. برای اعتباریا که روشنه، اعتباری لفظی مثل زید و عبدالله و بکر و خالد و همه این اسماء و مثلا قوم و شهر و اینجور بحثا، همشون لفظن، حاکیه بر از یک معنایی، استعمال هم شدن، وضع هم شدن، قرارداد شدن، تو این بحثا. غیر لفظیش هم باز گفتیم قبلا، مثل عقود، مثل اشارات، مثل علائم راهنمای رانندگی، نمیدونم پرچم، پرچم عزا که الان میگفتید، خب یه چیز جعلی وضعی ما قرارش دادیم دیگه، نشانه عزا مثلا پرچم سیاه باشه، یا چیز دیگه نشانه سرور مثلا پرچم فلان رنگی باشه، سیاسی نکنیم وضعی. بعد خلاصه میخوایم بگیم که چی؟ این غیر لفظی ها مثل عقود و اشارات و ایماعات و اعداد و خطوط و خطوط ها، این کتابت اینا، دو سه چهار، این خطایی که می نویسیم، همه اینا دالای غیر لفظ. توی طبعی باز جلسه گذشته مثالاشو عرض کردیم، دلالت طبعی لفظیه مثل همین آه، آخ، نمیدونم دیگه، بعضن آره، بعضی از صرفه ها اینا دلالت لفظی هن، صوت معتمد بر مقطع فمه، اما دیگه مستعمل نیست، جعلی نیست، قراردادی نیست. طبع انسان اقتضا میکنه که اگه فلان حالت پیش اومد مثلا بگه آخ و آه و اینجور چیزا. تو دلالت عقلیش هم بگم تمام. دلالت عقلی دیگه چی بود؟ دلالت عقلی هم گفتیم که بین دال و مدلول فقط گفتم غیر لفظیش هم مثل همین سرخ شدن صورت، نمیدونم زرد شدن صورت، این بحثا، خمیازه کشیدن، نمیدونم این بحثا دیگه. ذاتی عقلی چی؟ دلالت عقلی هم گفتیم که ملازمه ذاتی باشه. حالا ممکنه بین لفظ و یه چیزی ملازمه ذاتی برقرار باشه؟ میگیم بله. لفظ معلول ارسال مگه نیست؟ لذا ما از صوت، صوتی که معتمد بر مقطع فمه که یک صداییه، میرسیم به چی؟ میرسیم به اون متکلم. لذا من از پشت مثلا کوهی یه صدایی میشنوم، صدای انسانه، تشخیص میدم که حتما یه انسانی اونجا هست، کمک میخواد، نمیدونم میرم نجاتش، همه این بحثا. لذا دلالت عقلیه لفظی هم ممکنه تصویر بشه، لفظ بر لافظ، دلالت لفظ بر لافظ میشه دلالت لفظی عقلیه. دلالت غیر لفظی هاش هم که اون روز مثال زدیم دیگه، مثال مشهور ولی اشتباه، دود بر آتش. مثال درستتر گفتیم دود بر دود کننده، نور بر منور، معلول بر علت، علت بر معلول، مثلا گرما بر انبساط، اینجور بحثایی که اون جلسه دیگه عرض شد خدمتون. اما مرحوم مظفر دیگه اینا رو لفظی و غیر لفظیش رو مطرح نکرده به عنوان تقسیم، یعنی دلالت عقلی لفظی و غیر لفظی، طبعی لفظی و غیر لفظی تو کتاب المنطق به عنوان اقسام مطرح نشده. چرا؟ ایشون میخواد بگه بابا غرض ما، باز اینجا هم با ملاک غایت رفته جلو، اینجا هم با ملاک غایت رفته جلو، گفته غرض ما از بحث دلالات چی بود؟ بگید غرض ما از بحث دلالات فهم رابطه لفظ و معنایی که توی دلالت وضعی و اعتباری، وجود لفظی اعتباری جعلش کردیم بود. خب لذا این تقسیم الان واسه ما ثمره داره، یعنی ورودمون به کل دلالت به خاطر این بود. ببین درست شد؟ لذا اونی که واسه همون ثمره داره تقسیمش کردیم، اونایی هم که ثمره منطقی فعلا تو بحث ما نداره تقسیمش درسته، اما خب به ما چه؟ جای خودش تقسیم شده، تقسیم هم کردن، درست هم هست، دستشون هم در نکنه، اما فعلا تو غایت و غرض منی که الان مباحث الفاظ منطق رو میخوام تصویر کنم واسه تون، فقط این تقسیم ارزش داره، این دوتای دیگه فعلا ثمره ای ندارد واسه همون. درست شد؟ تا بعد متنش رو میخواستم بخونم مون دوباره دیگه فردا وقت دارید بیاید؟ من میام، باشه صبح باشه میام اعتکاف. چش کام نه متاسفانه، خیلی دوست داشتم نشه. شما چند کلاس هستید؟
7-8 کلاس هستید یا 12 کلا کلاس نمیاد؟
ما هستیم
جدا، اگه هستید من میام.
8 8 بعد
یه ساعت، یه ساعت بیاد متن اینجا رو بخونیم بریم، بیشتر خستتون نمیکنم. همه متکفید الان این کلاس؟ همه
من چندی از یه دنست چیم
دفراه میشتن؟ چند؟
یازده بیده جا، یازده
میشه ببینم چی